زمان پخش برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. تا لحظاتی دیگر خط اول رو میشنوید. ساعت 14:30 داستان زندگی من، 14:45 دقیقه نسخه ورزشی، ساعت 15 جهان ورزش ویژه ورزش های آبی، ساعت 16 از فوتبال چه خبر، ساعت 17 صدای پارالمپیک رو تقدیم به شما میکنیم. والیبال قهرمانی آسیا شهداب یزد و نماینده اندونزی تیم‌هایی هستند که با هم مساف دارند و این برنامه تا ساعت 20:08 شب ادامه خواهد داشت. اما صدای پارالمپیک مراسم اختتامیه 2024 رو شبکه رادیوی ورزش در قالب صدای پارالمپیک پوشش خواهد داد. شنونده مراسم اختتامیه پارالمپیک 2024 پاریس باشید رأس ساعت 20 که همکاران خوب من جناب بهمنی تهیه کننده این برنامه خواهند بود. تشکر از همه شما شنوندگان گرامی، با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و موعد اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 18:40 دقیقه است. اولین برنامه این بخش به عنوان خط اول تقدیم به همه شما.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به خط اول. بسیار بسیار خوشحالیم که امروز بعد از مدت ها باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه خط اول. به دلیل پوشش مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس، خب فرصت کمتری پیش اومد که به صورت زنده در خدمت شما باشیم. با برنامه خط اول از امروز مجدد این افتخار رو داریم که به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه خط اول همراه شما باشیم. جا داره که من هم به نوبه خودم به اتفاق همکاران خوبم در برنامه خط اول تبریک عرض بکنیم. افتخار آفرینی کاروان فرزندان ایران در رقابت‌های پارالمپیک 2024 پاریس رو و انشالله امشب هم آخرین نماینده ما در پاراوزنه‌برداری بتونه یک مدال طلای خوش رنگ به کاروان فرزندان ایران اضافه بکنه. ما امروز یک شنبه 18 شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ربیع الاول 1446 هجری قمری و 8 سپتامبر 2024 میلادی است. و اما آنچه در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد. دکه مطبوعات، مروری بر سایت ها و روزنامه های ورزشی خارجی، نقلی بر چند نظر، حاشیه های ورزش ایران و جهان، پیگیری خبر و موج شما. چهارده و پنج دقیقه دقیق تا حوالی 14:30 با افتخار همراه شما هستیم. شما خط اول رو میشنوید.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. هیولای قدیمی همچنان بیدار است. دردسرهای عظیم دوباره حوالی استقلال. هواداران استقلال، حامیان غیر مستقیم هلدینگ، شهرآورد 104 همچنان در حاله ای از ابهام. یاسین خسروی همه را به تحسین واداشت. ایران ورزشی. دربی خارج از محدوده. استقلال پرسپولیس قطعا خارج از پایتخت برگزار می شود. رحمان رضایی: ایراد داشتیم اما قرقیزستان را بردیم. چهار گزینه برای صندلی شماره یک آبی ها. رمضانی از اتوبوس آبی ها پیاده می شود. خبر ورزشی. سرگیجه در استقلال. نکونام: به جای زیلیکیچ نام یامگا را وارد لیست کنید. جاودانه در تاریخ. والیبال هشتمین تاج پادشاهی را بر سر گذاشت. روزنامه شوب. مصطفی: تعیین سقف قرارداد حرفه‌ای نیست. ساپینتو در آستانه بازگشت به استقلال. آغاز نصب صندلی‌های ورزشگاه آزادی. هاجر سفرزاده: سه تا از میخ‌های کفشم جدا شد. شرمنده‌ام که طلا نگرفتم. روزنامه گل. کلافه مقابل القرافه. استقلال بدون سرمربی و مدیر عامل قطعی، نماینده ایران در لیگ نخبگان. کرمانی مقدم: پرسپولیس مهاجم خارجی درجه یک میخواهد. چهارده و هفت دقیقه. با افتخار تا حوالی ساعت 14:30 همراه شما هستیم. خط اول از روز شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14 تا 14:30 از شبکه رادیوی ورزش به جز روزهای تعطیل.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید. مروری بر رسانه خارج از کشور. این گزارش از فهرست نامزدهای توپ طلای فوتبال در سال 2024 شروع میکنم که وینسنت گارسیا سردبیر نشریه فرانس فوتبال توضیحاتی رو پیرامون عدم حضور جمال موسیالا در فهرست 30 نفره نامزدهای توپ طلا ارائه کرده. به نوشته تا نمای نشریه فرانس فوتبال، وینسنت گارسیا تاکید کرده که عدم حضور موسیالا به معنای عدم توانایی فنی این بازیکن نیست، اما موسیالا در شرایط مشابهی با جود بیلینگهام قرار داشت و به سه دلیل مشخص نتوانست در فهرست 30 نفر بازیکنان برتر فوتبال دنیا در سال 2024 قرار بگیره. اول اینکه تعداد گل‌های کمی رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا به ثمر رسوند. دوم اینکه در بازی‌های مهم لیگ قهرمانان در فهرست اصلی تیم فوتبال بایر مونیخ قرار نداشت. و سوم اینکه نتوانست با تیم بایر مونیخ در رقابت‌های بوندسلیگا نتایج خوبی رو به دست بیاره. از فوتبال اروپا این مطلب رو بشنوید که رون ییتس سرگروه سابق تیم فوتبال لیورپول در سن 86 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری دپی آلمان، ییتس مدافع اسبق باشگاه لیورپول بود که سابقه سرگروهی این تیم رو هم داشت و در 454 بازی برای این تیم به میدان رفت. او سال 1971 هم هدایت تیم ترنمیر رو بر عهده گرفت. رون ییتس که در سالهای 1964 و 1965 تنها دو بازی برای تیم ملی اسکاتلند انجام داد، به دلیل ابتلا به بیماری آلزایمر درگذشت. از نقل و انتقالات فوتبالی مطلب را بشنوید که لاوتارو بلانکو بازیکن تیم الچه اسپانیا به شکل قطعی به تیم بوکا جونیورز آرژانتین پیوست. خبرگزاری اسپانیا اشاره کرده که لاوتارو بلانکو در سال 2022 از تیم روزاریو سنترال به تیم الچه ملحق شد و 30 بازی با پیراهن این تیم انجام داد. او در ماه ژانویه سال 2024 به شکل قرضی به بوکا جونیورز پیوست و حالا حضورش به شکل دائمی در این تیم پرطرفدار فوتبال آرژانتین قطعی شده. اما آخرین عنوان در این بخش رو از بازی‌های ورزشی بادیه نشین تقدیم شما شنوندگان محترم می‌کنم که این بازی‌ها با حضور 4000 ورزشکار از 100 کشور از امروز در شهر آستانه قزاقستان آغاز میشه. این مسابقات طی چند روز آینده در 21 رشته مانند تیراندازی با کمان، کشتی، رشته‌های رزمی و سوارکاری برگزار خواهد شد و در مجموع 97 مدال هم بین ورزشکاران برتر توزیع میشه. بنابر اعلام کمیته برگزاری بازی‌های جهانی بادیه نشین، کشورهای ونزوئلا، پرو و جمهوری ایرلند اولین بار در این رویداد شرکت کردند. بازی‌های ورزشی بادیه نشین به ابتکار کشور قزاقستان و برای گسترش بیشتر ورزش در بین عشایر از سال 2014 راه اندازی شده. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از دوست و همکار بسیار ارجمندم حسین معتمدهاشمی عزیز. اما ارتباط اول برنامه امروز خط اول برقرار هست. میخوایم صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان برجسته والیبال کشورمون، استاد جمشید امیری عزیز. آقای امیری سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آرش عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
ارادتمندم استاد. رقابت‌های والیبال جام باشگاهی آسیا از امروز در یزد آغاز خواهد شد و شهداب از ساعتی دیگر در اولین بازی برابر جاکارتا به میدان خواهد رفت. زمینی که ما دو نماینده داریم دیگه، نماینده دوممون هم در گروه B حضور داره که باید رقابت خودش رو از شب از ساعت 20 آغاز بکنه، فولاد سیرجان.
بله خب ما تقریبا خیلی سالهای دور بود با در ژاپن به نام جام صلح برگزار میشد، تیمای مثل استقلال، منیر شهید و بانک ملی در این مسابقات حضور پیدا میکردن، ولی وقتی نگاه میکنی ببینی تیمای ایرانی افتخارات زیادی رو کسب کردن که مهمترین ها خود باشگاه پیکان بود که 7 بار مقام قهرمانی باشگاهی آسیا رو به دست آورد، 1 بار هم سوم جهان شد و این توفیق رو هم داشتیم که در چند مسابقه در بیرون از کشورمون شاهد مسابقات باشگاه آسیا باشیم. ظاهرا اون چیزی که ما میبینیم و میشنویم فکر نمیکنم که در هیچ جیب در دوره حداقل در 10 سال 15 سال اخیر امکانات و تجهیزاتی که یزد شهر تاریخی یزد فراهم کرده من سابقه یعنی ندیدم. بنابراین همه چیز بکنم برای برگزاری مسابقه مسیر دور مسابقات خیلی دیدنی در این شهر فراهم است. حیف که ژاپن و چین نیومدن.
چرا نیومدن استاد؟ در جریان هستی شما؟
بله اونا دلایل رو نمیدونم بیشتر روی منطقه و نمیدونم احتمالات
مادر
خودشون بهانه هایی رو که داشتن نیومدن، ولی برحال تیم اندونزی خب همه میدونن که با دوتا از فوق ستارهای والیبال دنیا اومده. اندونزی به لحاظ تاریخی خیلی پیشینه زیادی در والیبال آسیا داره، هرچند که افتخارات داره چندانی به کسب نکرده. و امروز این تیم با آقای جان پاتری که همه میدونن در زدن سرویس آفشار پشت خط یک سوم واقعا بی‌نظیره و همچنین آقای انکاویت که واقعا یک تکنسین واقعی هست، امروز مقابل تیم شهداب قرار میگیرن. شهدابی که تغییرات عمده‌ای در ترکیب تیم در کات فنیش صورت داده. فینال زود هنگامیه، امیدواریم که بازی خوب ببینیم و حال چه پیروز بشن نماینده ایران چه شکست بخورن، به حال مسابقات ادامه داره. در نهایت اون چیزی که نگاه میکنیم در ترکیب تیمای مختلف چند تا بازیکن خیلی خوب خارجی حضور دارن، از جمله آقای دنیس کالوردا و بازیکنهای ارشاد که هررای کوبایی. این بازیکنها حتما انقدر مهم هستن که بتونن سرنوشت تیمای دیگر رو هم تغییر بدن. در خدمت شما هستم.
شاید حالا در خصوص هم شهتاب دوست دارم یک دو دقیقه صحبت بکنیم، هم فولاد رو چطور می‌بینید شرایطش رو؟
بله فولاد سیجان خب به لحاظ ظاهر قضیه در گروه آسان‌تری به نظر من قرار گرفت، گاز جنوب عراق، الریان، کلاف قطر، کم ایر افغانستان و فولاد که فولاد سیجان با هم در یک گروه هن. خب گاز جنوب ظاهران دو بازیکن بلند بالای روسی رو در اختیار داره، ولی بیشتر باید روی قطر حساب بکنیم که تقریبا بیشتر بازیکناشون خارجی هستن و میتونن یه حریفی تقریبا جدیتر برای فولاد سیجان باشن. به نظر من فولاد در مجموع راه آسانتری رو برای پیمودن به مرحله بعدی داره.
بسیار سپاسگزارم، آرزو موفقیت میکنیم هم برای شهداب یزد هم برای فولاد سیرجان در رقابت‌های والیبال جام باشگاهی آسیا، و امیدواریم که دیدار نهایی با بازی شهداب و فولاد ان شاءالله برگزار بشه. استاد جمشید حمیدی خیلی از شما ممنونم. اما در بخش موج شما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، و همطور که لحظاتی پیش هم با آقای حمیدی عزیز صحبت کردیم از کارشناسان خوب والیبال کشورمون، رقابت‌های والیبال جام باشگاهی آسیا برای نمایندگان ما آغاز خواهد شد. از ساعت 17 شهداب یزد به مساف جاکارتای اندونزی خواهد رفت که این بازی به صورت زنده از شبکه رادیویی ورزش پخش خواهند شد. همچنین از ساعت 20 امشب هم دیگر نماینده ما در گروه بی رقابت‌های والیبال جام باشگاهی آسیا فولاد سیرجان به مساف کمیر افغانستان خواهد رفت که این بازی هم به صورت زنده برای شما علاقمندان به والیبال پخش خواهد شد. ضمن اینکه از ساعت 20 امشب هم مراسم اختتامیه پارالمپیک 2024 پاریس به صورت زنده از شبکه رادیو ورزش تا حوالی ساعت 22:30 دقیقه پخش خواهد شد. البته برای علاقمندان به فوتبال هم ما امشب رقابت فوتبال خواهیم داشت در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا. از سطح A این رقابت‌ها دیدار سوئیس و اسپانیا از حوالی ساعت 22:15 دقیقه به صورت زنده برای شما علاقمندان به فوتبال پخش خواهد شد. پس همراه باشید با شبکه رادیو ورزش تا انشالله یک شب کاملا ورزشی رو سپری بکنید. هم از والیبال برای شما پخش خواهیم کرد، هم اختتامیه پارالمپیک و هم از فوتبال، اونم از لیگ ملت‌های اروپا. نقبی بر چند نظر. رجبی، میخواهید نکونام را بیرون کنید؟ اول از همه عذر سمی را بخواهید. یادتان نرود استقلال سواباتری نیست. رضا رجبی در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره مطرح شدن بحث برکناری جواد نکونام از سرمربیگری استقلال اظهار کرد. عدم ثبات مدیریت در باشگاه استقلال بزرگترین معضل است و الان ارثیه مدیریت به فرشید سمیع رسیده. او هم ماشین امضای هلدینگ و احمد شهریاری نماینده هلدینگ و رئیس هیئت مدیره است. یادمان نرود فصل قبل سمیع زیر نامه اخراج نکونام را در زمان مدیریت خطیر امضا کرده بود، آن زمان که مدیر حقوقی بود، و الان هم روی حرف هلدینگ حرف نمی زند. سمیع برای چه مجوز جذب دو بازیکن بوسنیایی را امضا کرده در حالی که سرمربی اطلاعی نداشته است؟ استقلال که محله بروبیا نیست. سمیع آدم لجبازی است و نکونام هم از مواضع خود کوتاه نمی آید. اصلا هم هواداران و پیشکسوتان تیم برای آنها اهمیتی ندارند، در حالی که استقلال متعلق به طرفدارانش است. فائقی، در عرصه مدیریت ورزشی و مدیریت تخصصی فوتبال ضعیف شده ایم. سعید فائقی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی در خصوص دلایل ایجاد چنین شرایط نامناسبی برای فوتبال و ورزش کشور به خبرگزاری فارس گفت این مشکل ورزشگاه‌ها را باید از دو جنبه نگاه کنیم، یکی مسئله ورزشی و مدیریت فوتبالی و دیگری مسئله فراورزشی. از نقطه نظر ورزشی باید بگویم اکنون از نظر ارتباطات بین المللی ورزشی بسیار ضعیف شده ایم. در گذشته در ورزش و فوتبال ما بزرگانی داشتیم که در فیفا و AFC تعیین کننده بودند و در حوزه دیپلماسی ورزشی اثرگذار بودیم. نفراتی چون تیمسار نوآموز، داریوش مصطفوی، هاشمی طبا و در این اواخر صفایی فراهانی که جایگاه مناسبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتند و نفرات تعیین کننده ای بودند که با ارتباطاتی که داشتند بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های بین المللی خود را در حوزه ورزش حل می‌کردیم. این گونه نبود که آن زمان مشکلات و محدودیت‌هایی در ورزش نداشته باشیم، اما با این مدیران قدرتمند سختی‌ها و محدودیت‌ها را دور می‌زدیم. آقای فائقی همچنین گفتند شرکت توسعه و تجهیز ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی ما اکنون خودش باید به فروش برسد و تکلیفش مشخص نیست. در زمینه مدیریت هم در این سال‌ها افرادی مدیر این شرکت شدند که جایگاه شأن این شرکت نبوده است. در نتیجه از ورزشگاه ها فقط استفاده کردیم، ورزشگاه ها را توسعه ندادیم و تجهیز هم نکردیم. بنابراین مشخص است که ورزشگاه ها مستهلک می شود. میر اسماعیلی: نتایج نوجوانان و جوانان در آسیا به ما انگیزه داد، پیگیر مربی خارجی هستیم. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در گفتگو با میزان درباره نتایج خوب نوجوانان و جوانان جودوی ایران در مسابقات آسیایی کره جنوبی گفت خدا را شکر می‌کنم که جوانان جودو توانستند ما را به آینده امیدوار کنند. به نحوی جبران 4 سال تعلیق را داشتیم تا برنامه ریزی و سرمایه گذاری ما در این مدت روی تیم‌های پایه جواب داده باشد. آرش میر اسماعیلی همچنین گفته در حضور کره جنوبی، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، مغولستان و کشورهایی از این دست خیلی سخت است که ما بتوانیم مدال بگیریم، اما خدا را شکر نتایج بسیار ایدئال بود. باید به این موفقیت به چشم یک محرک نگاه کرد، چون این تازه آغاز راه فصل جدید جدوست. خب یک باری عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه خط اول که در بخش موج شما همطور که اشاره کردم 2 دیدار زنده از رقابت‌های والیبال جام باشگاهی آسیا رو برای شما پوشش خواهیم داد. از ساعت 17 دیدار شهتاب یزد و جاکارتای اندونزی و همچنین از ساعت 20 دیدار فولاد سیجان و کامیر افغانستان. همچنین از ساعت 20 امشب اختتامیه رقابت‌های پارالمپیک 2024 پاریس هم به صورت زنده از شبکه رادیوی ورزش تا حوالی 22:30 دقیقه پخش خواهد شد و همچنین در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم دیدار اسپانیا و سوئیس به صورت زنده از حوالی 22:15 دقیقه برای شما علاقمندان به فوتبال پخش خواهد شد. اما ارتباط دوم برنامه امروز هم برقرار است، صحبت می‌کنیم با جناب آقای پرورده، مسئول محترم راوتومی فدراسیون کشتی. آقای پرورده سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اسدی مجری محترم و شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقا بفرمایید، از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان ما در 5 وزن اول 1 طلا و 2 برنز رو به دست آوردیم، درسته؟
بله، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در شهر پونت بدرای کشور اسپانیا در حال برگزاریه که در 5 وزن نخست تیم ایران توسط علی خرمدل در وزن 65 کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد و علی کرمپور در 70 کیلوگرم و مهدی یوسفی در 79 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدن در 5 وزن اول. امروز هم 3 نماینده کشورمون به دیدار فینال راه پیدا کردن که آقایان ابراهیم خاری، علی رضایی و امیر رضا معصومی هستن که حالا آقای خالد در 61 هست، آقای علی رضایی در 74 و امیر رضا معصومی هم در 125 کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی ما هم در وزن 86 کیلوگرم در دیدار رده بندی حضور داره و در وزن 92 کیلوگرم هم آقای امیررضا دلیری باید یک کشتی رو در گروه بازنده ها بعد از ظهر امروز برگزار کنه و در صورت پیروزی در این کشتی ایشون هم به دیدار رده بندی راه پیدا خواهد کرد.
بله خیلی ممنونم. در حد 30 ثانیه ما در 5 وزن اول نام قهرمان بودیم، امیدوار میتونیم قهرمان بشیم ان شاء الله.
ببینید من خب امسال آمریکا خیلی خوب عمل کرده، شاید بهترین عملکردش دوره‌ها باشه. در هر 10 وزن کشتیگیران آمریکایی به رقابت‌های فینال و رده بندی راه پیدا کردن و خب قطعا نتیجه که آمریکایی‌ها می‌گیرن و امتیازاتی که به دست آوردن کار واسه ما سخت می‌کنه و به نوعی از الان بعد این تیم رو به عنوان قهرمان این رقابت‌ها ببینیم دیگه آمریکا.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب پرورده، مسئول محترم رابطه‌عمومی فدراسیون کشتی. آرزوی موفقیت برای کشتی‌گیران خوب کشورمون و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم.
حاشیه‌های ورزش ایران و جهان.
زهرا نعمتی به کمیسیون ورزشکاران IPC راه پیدا نکرد. انتخابات اعضای جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک در جریان بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس برگزار و 6 عضو جدید IPC مشخص شدند. بر این اساس ورزشکارانی از پرتغال، مالت، ایتالیا، کره جنوبی، چین و مجارستان با کسب اکثریت آرا به عنوان 6 عضو جدید به عضویت IPC در آمدند. زهرا نعمتی با کسب 235 رای در جایگاه دهم قرار گرفت و از راهیابی به کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک باز ماند. درخواست الاهلی برای برگزاری دیدار با پرسپولیس با یک روز تأخیر. روزنامه ریاضیه عربستان نوشت باشگاه الاهلی در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده دیدار با پرسپولیس با یک روز تأخیر برگزار شود. یک روز قبل از بازی پرسپولیس برابر الاهلی، دیدار الاتحاد با البخت در لیگ عربستان در ورزشگاه ملک عبدالله برگزار خواهد شد و به این ترتیب الاهلی نمی‌تواند در زمان مقرر ورزشگاه را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دهد. الاهلی از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کردی که یا بازی را با تأخیر یک روزه برگزار کند یا اجازه دهد در همین ورزشگاه از پرسپولیس میزبانی کند. طبق برنامه این مسابقه قرار است 26 شهریور ماه برگزار شود. برگزاری جلسه فنی تیم ملی برای آنالیز امارات. بازیکنان تیم ملی امروز پس از انجام تمرین بدنی پیش از ظهر امروز در جلسه فنی امیرقلعه‌نویی شرکت کردند. در این جلسه با توجه به آنالیزهای انجام شده یه تیم امارات از سوی کادر فنی و همچنین تمرینات روزهای گذشته ملی پوشان، سرمربی تیم ملی نکات لازم فنی را به بازیکنان گوش زد کرد و خبر آخر هم این که پرسپولیس جمعه عازم جده می شود. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس عصر جمعه تهران را به مقصد جده و به منظور برگزاری نخستین مسابقه خود در مسابقات نخبگان آسیا ترک خواهد کرد. پرسپولیس و الاهلی روز 26 شهریور ماه در جده به مسافه هم خواهند رفت. به لحظات پایانی برنامه امروز خط اول نزدیک میشیم. سپاس از شما شنوندگان عزیز و تشکر از همکاران خوبم عبدالله رضایی، تهیه کننده برنامه خط اول، سرکار خانم نشیبا، صدا بردار خوبمون. تا فردا رس ساعت 14 خداحافظ.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان گرامی. با شما هستیم کماکان با بخش دوم برنامه‌های